و علیه سر زکم الویه بر از نمیل الخدور ناشرات شعور علل وجوه لاتما آمدون حیوان با وفا کنار خیام حرم همچی که این حیوان آمد خبر آورد این زن و بچه دارن میان رو به جانب قتلگاه یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یه وقت از همون بالای بلندی و شم رجال سن علا صدرک مول اون سیفهو علا نهرک یا الله یه وقت دیدن شم روی سینه یا ابا عبدالله مظلوم و
دوستان عزیز شنونده، از شما بسیار سپاسگزاریم برای پیام ها و ارتباط های تلفنی که با ما برقرار کردید. از شما خواسته بودیم به ما بگید شناخت و معرفت شما نسبت به سبک زندگی امام حسین علیه السلام در کجای زندگیتون خودشون نشون داده. تا الان هم مشارکت های زیادی بوده که محور گفتگوهای ما با کارشناسانمون قرار گرفته. از شما سپاسگزاریم.
این ایام را به شما و هموطنان عزیزمون سراسر ایران عزیز تسلیت عرض می نماییم. توجه کنیم پدر و مادران عزیز دست فرزندانشون را بگیرن ولی با اصول بهداشتی در حسینی ها در این مراسم ها شرکت کنن و درس بگیریم از زندگی نامه امام حسین علیه السلام سالار شهیدان. مولامون فرمودن آقا امام حسین علیه السلام من مرگ را عین خوشبختی می دانم و زندگی با ستمکاران را شکنجه دردناک. از برنامه خوب شما را در ایران تشکر سیدت بر شعبانی مشهد الله.
از امام حسین درس های از عاشورا بیاموزیم که واقعا رعایت همه چیز رو بکنیم، دین مبین اسلام رو همیشه پایدار بدارید و در مشقت با مردم همکاری بکنید و نگذارید مردم غم بخورن. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. التماس دعا دارم. اکبر صدف هستم، شنونده همیشه در تهران.
ساعت 11:03 است. با ادامه برنامه به نام عشق در خدمت شما هستیم. آقای دکتر طاهر رضیب، صحبت‌های ما رو، گفتگوی ما رو شنیدید با خانم دکتر وطن‌خواه.
استفاده کردم.
زنده باشید. ما هم همینطور. منتها برای من یک سوالی پیش اومده در ادامه اون مباحثی که در خدمت ایشون بودیم، این که ما در آموزه‌های دینی بحث احترام به آزاداندیشی رو داریم. این احترام به آزاداندیشی که خب حالا محور تربیت قرار میگیره در یک خانواده، در تقابلش با اون نقشی که ما در خانواده داریم و بحث الگو پذیری چجوری خودش رو میتونه نشون بده، یعنی چجوری میتونیم بین این دوتا کفه یه جوری تعادل و توازن رو برقرار بکنیم؟
منافاتی نداره. ببینید، انسان نیاز به الگو داره. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. میگن طبع انسان دزده، عامیانه اینجوری میگن دیگه، یعنی ما همیشه به دنبال کسانی هستیم که ببینیم و خودمون رو با اون هماهنگ بکنیم. حالا اگر چنانچه ما این الگو رو تونستیم در خانه و در چارچوب خانه که قسمت قبلی خدمت شنوندگان عزیز و شما عرض کردم اینو تامین بکنیم، این دیگه توی جامعه به دنبال الگوهای عجل و جل نمیره. اگر نتونستیم این کار رو در درون خانه انجام بدیم، در درون جامعه کوچک انجام بدیم، میره توی فضاهای مجازی به دنبال اونها میگرده و این زائقه ها هستش که در واقع به دنبال نیازش میره. این نیاز رو اگر ما تأمین کردیم با روشایی که داریم، خب طبیعتاً دیگه جا رو پر کردیم، خلأ رو پر کردیم. و اون آزاد اندیشی هم که خدمت شما اشاره فرمودید عرض بکنم، منافاتی با این نداره. من یک بحث را اجازه بدید یه مقداری فراگیرتر مطرح کنم. اصلا ببینید فرهنگ چیه؟ یک بحث. بحث دوم این هستش که ما علمای بزرگ اخلاق میگن انسان ترکیبی از جسم و روحه. آیا همین دوتا کافیه؟ بعضی ها که بحث رو ریزتر میکنن میگن علاوه بر جسم و روح انسان یک نفس، قلب، جان هم داره که هر ستاش هم تو قرآن به کار برده شده. ولهم قلوب لا یفقهون بها، یا ان النفس لاماره بالسوء. خب اینا رو تو قرآن هم به کار میبره. بعضی ها میخوان بگن که این نفس، قلب، جان همون روحه، و بعضی های دیگه میخوان بگن که اینها از همدیگه جدا هستن. مثال میزنن، مثالشون هم به کامپیوتر هستش. میگه ببین کامپیوتر یک جسمی داره که کیبورد و بورد و نمیدونم موس و این چیزاست، کیس. خب این کامپیوتر اگر اینجا باشه، برق بهش وصل نشه، یک شیه. وقتی که برق بهش وصل میشه جان میگیره، زنده میشه. خب تا اینجا مثل بدن ماست. بدن ما وقتی که روح بهش وصل میشه مثل برق به کامپیوتر وصل میشه. وقتی روح ازش جدا میشه این بدن هیچ خاصیتی غیر از همون جسم بودن نداره. خب حالا یک برای کامپیوتر یک کاربری هم نیاز داره که از اون کاربر بیاد از این کامپیوتر استفاده کنه دیگه. توی بدن ما اون کاربره کیه؟ آیا جسم ماست یا روح ما هستش؟ بعضیا میخوان بگن که یک بعد دیگری داریم که اسمش قلب هستش، نفس هستش، جان، عبارتهای مختلفه. اون هستش که هم روح ما رو داره فرماندهی میکنه، هم جسم ما رو داره فرماندهی میکنه. خب بله. تا اینجا این بحثایی که علمای اخلاق مطرح میکنن. این بحث رو میان توی جامعه شناسی سرایت میدن. میگن خب توی جامعه چیه؟ میگن که توی جامعه اسم این نفس، قلب، جان میشه فرهنگ. یعنی اون فرمانده ناپیدای وجود ما هستش که به ما حکم میکنه چه چیزی رو فکر کنیم، چه چیزی رو بگوییم و چگونه عمل کنیم. اون فرمانده ناپیدای ما فرمانده ماست. مثال میزنم، حالا دوستان شنونده برن این امتحانی رو که من میگم انجام بدن. کمد لباستون رو باز کنید. خب لباس معمولا آویزونه، طیف ثابتی از رنگ و مدل، یه مدل دو مدل، حتما توی اون مدل های متنوع و طیف متعددی از رنگ ها وجود نداره. حالا اگر مثلا اعتقاد به یک نوع پوشش داشته باشه، نوع لباساش همون مدله. اگر اعتقاد به رنگ خاصی داشته باشه، نوع طیف رنگ‌هایی که استفاده می‌کنه از همونه. شما هرگز مثلا لباس‌های آنچنانی رو توی کمدی نمی‌بینید. چه کسی به ایشون اجازه نداده که لباس‌های آنچنانه رو بخره و توی کمدش قرار بده؟ حتی جلوی بوتیکاش هم وای نمیسته، جلوی لباس فروشیاش هم وای نمیسته، یا توی اینترنت هم که میگرده اصلا نمیره دنبال مثلا این لباس چنده چجوره. چه کسی به این حکم میکنه که این کار رو انجام بده؟ میگن فرهنگ این شخصه. اون فرمانده یه ناپیدایی هستش که به شخص حکم میکنه چگونه فکر کنه، چگونه حرف بزنه، چگونه عمل کنه، و اتفاق خیلی هم سخت گیره. خب این میشه فرهنگش که در واقع معادل اون در عرفان و اخلاق نفس، قلب و جان هستش. شما این که از این خوشت بیاد یا از این بدت بیاد، تنفر و محبت کجای وجود انسان شکل میگیره؟ در جسم انسان که شکل نمیگیره که. اگر در جسم انسان بود قلبشو دارن عوض میکنه، باید همه این نفرت ها و محبت ها بره دیگه. وقتی که این طرف قلبشو عوض کرده ولی همون محبت و نفرت ها درش وجود داره، در یک جای سوم این اتفاق میفته. خب البته خود فرهنگ هم مثل یک آش میمونه. اینم اضافه بکنم سخت نشه، بس مثل آش میمونه. شما توی آش چه چیزی رو دارید؟ یک مزه دارید، یک لعاب دارید، یک بو دارید، درسته؟ این آش یک مزه‌ای داره، یک لعابی داره و یک رنگی داره. این از چیه؟ مجموعه ادویه ها هستش که شما توی این آش میریزید تا اون چیزی که دلتون میخواد در بیاد. میخواد یه رنگ خاصی داشته باشه، مزه خاصی داشته باشه، طعم و بوی خاصی داشته باشه. اگر هر کدوم براتون موضوعیت داشته باشه، اون ادویه‌ای که اون رو به وجود میاره بیشتر میزید. مثلا میخوای یه غذایی داشته باشی ترش باشه، خب طبیعیه شور و شیرینش رو کم میکنی، ترشیش رو زیاد میکنی. میخوای شور باشه، شیرین و ترشش رو کم میکنی، نمکش رو زیاد میکنی. میخوای شیرین باشه، نمک و ترشیش رو کم میکنی، شیرینیش اضافه میکنی. این آشی که برای شما به وجود میاد آش مطلوب شماست. فرهنگ ما هم همینه. مجموعه متغیرهایی مثل مذهب من، دین من، اعتقاد من، پدر من، مادر من، قبیله من، شهر من، کشور من، تحصیلات من، همکار من، صدها متغیر به عنوان ادویه با همدیگه تعامل دارن. خروجی این تعامل ها مثل یک آش میشه فرهنگ من. اون موقع این فرهنگ من هستش که به من اجازه میده یک سری کارها رو انجام بدهم، یه سری کارها رو انجام ندهم. درسته؟
بله.
پس این فرهنگ همون مثل قلب و نفس و جان هستش که در وجود ما کار کرد داره. اگر به این مسئله دقت کردیم، توجه کردیم به این مسئله، معنی این حرف چیه؟ یعنی اگر یک نفری که دزدی داره میکنه، اگر میخوای دزدی نکنه، با تنبیه کردن کار درست نشه نمیشه. توی اون ادویه فرهنگ این یه متغیری وجود داره، مثل اون نمکه غلبه پیدا کرده که به این اجازه میدهد که دزدی بکنه، باید اون رو درست بکنید. درست؟ حالا توی بحث جوون هامون هم همین جوره.
پس اگر اون در واقع اقداماتی که باید در خانواده و تربیت پایه انجام میشد انجام نشده باشه، حالا کوتاهی یا سهل‌انگاری صورت بگیره، راه بسته نیست.
نه خیر، اصلا اینجوری نیست.
اصلاحی فرهنگ صورت بگیره
کاملا
تا آگاهانه.
کاملا. ببینید، هنر پدر و مادر بودن، ببین، در این نیستش که فقط بچه رو بیاره. هنر بزرگتر این هستش که به این بچه به عنوان یک موجود زنده متأثر نگاه کنه. ببینید، شما راجع به علامه مجلسی نقل میکنن، خب پدر و پسر هر دو بزرگوار، به مادر علامه مجلسی میگن که بشارت بده پسرت مجتهد شده، میگه با مراقبتهایی که ما کردیم اگر پیغمبرم میشد تعجب نمیکردیم. که نقل میکنن که یک روز پدر مجلسی که بهارالانوار رو نوشته و از بزرگان هستش، توی اصفهان امام جماعت بود، سقایی میاد مشکش رو میذاره روی دیوار، میره نماز بخونه، میاد بینه مشکش سولاخ شده. سوال میکنه کی مشک منو سولاخ کرده؟ میگن پسر آقا. میره به آقا میگه آقا جون نماز خوندیم، دست شما درد نکنه، لذت هم بردیم، ولی مشک ما رو سلاخ کرده، آبمون هم هدر شده، اینقدر بابت آب، اینقدر بابت مشک خسارت رو بده. خسارت چون میگیره میره. حالا این بحث طنزه شد. مجلسی پدر چه کار میکنه؟ بلا فاصله بلند میشه میره خونه، خانوم رو صدا میزنه، میگه خانوم من کاری نکردم که بچه‌م مشک سلاخ کن بشه، شما چه کوتاهی کردی؟ که بعد از مدتی بررسی کردن مادر یادش میفته زمانی که ویار بچه تو رحم بوده، ویار داشته، بار اناری رو میبینه، میگه من گیره سرم رو در آوردم زدم به اون انار و آبش رو مکیدم. که مجلسی اونجا میگه زحمت ما رو هدر دادی، و چقدر تلاش میکنن که این رو برگردونن این بچه. ببینید، اگر بخواد یه گلی زیبا و خوشبو باشه، مراقبت باغبان رو میخواد. زیبایی گل در واقع ظرافت کار و هنرمندی باغبان رو نشون میده. اگر یه گلدونی پژمرده است، گلاش پژمرده است، نشون میده باغبونه کارشو بلد نیست. اگر بچه سرفراز و کامل و بالغ و خوشگله، نشون میده پدر و مادره بلدن کارشون رو. و بلد بودن به این هستش که بچه یه خطایی رو که داره میکنه، بلافاصله با نهیب زدن و با توهین کردن و با داد بیداد کردن کار پیش نمیبره. یک مقداری باید بهش تذکر بده از باب امر معروف، اما بیشتر از اون باید فکر کنه که چه متغیری به وجود آمده که این بچه خودش رو مجاز میدونه این کار رو انجام بده. تو فرهنگ این چه اتفاقی افتاده؟ بره اون عامل رو شناسایی بکنه و اون عامل رو برطرف بکنه. من یک نفر به خودم گفت از زمانی که رفتم فلان جا کار کردن و پولش رو آوردم خونه، پسرم دزدی میکنه. گفت من و خانومم مدت ها نشسته بودیم، آخه چی شده این بچه اینطوری دزدی میکنه؟ بعد با خانومم به این نتیجه رسیدیم از زمانی که من رفتم اینجا دارم کار میکنم و این پول رو دارم میارم. گفت کارو ترک کردم، بچه هم ترک کرد. اینا واقعیت هایی هستش که ببینی آثار وضعی میگن. پدر و مادر به آثار وضعی باید اعتقاد داشته باشه، بدونه که نتیجه بی احتیاطی ها و بی توجهی به بسیاری از علت ها معلول ها خودش رو نشون میده.
آقای دکتر، اگر خانواده ای متوجه نباشه، حالا به هر دلیلی، شاید اون میزان آگاهیش کم باشه، آیا نهادهایی مثل نهادهای مختلف عمومی اسلامی که در جامعه هستند کاری اگر بخوان انجام بدن میتونه نتیجه بخش باشه؟
حتما همینجوره. ببینید در جامعه امکان جو وجود داره، اینه که شما فضای جامعه رو چگونی مدیریت بکنید. مثلا دفاع مقدس رو ما خودمون تجربه کردیم و یادمونه. شما با هر فکری کمی کاستی که داشتی میرفتی توی اون فضا قرار میگرفتی، متأثر میشدی و در واقع رفتارت مثل اونها میشد و کم کم هم اسلام شد و ضعفایی که در این طرف وجود داشت اونجا ترمیم میشد. و چه بسیار داشتیم ما کسانی که از یه خانواده های این چنینی بودن و تو اون فضا قرار میگرفتن و تغییر پیدا میکردن. بله، نهادهای آموزشی هستن، نهادهای تبلیغی هستن، نهادهای اجتماعی هستن، نهادهای حمایتی هستن. اینا اصلا وظیفه‌شون همین هستش و باید هم این کار رو انجام بدن. خاطرتون هستش که من گفتم تفاوت حکومت ولایی با یک حکومت سکولار چیه؟ اون هستش که به سبد معنوی دقت میکنه. اینها تو همون مقوله سبد معنوی ترجمه میشه. حکومت ها حالا در بسیاری از کشورها من شنیدم اصلا میان به کمک پدر و مادر که کمک بکنن در درون خانواده این اتفاق بیفته، هم کلاس ها رو میذارن و هم معلولیت های فکری و جسمی رو اونجا مشاورها کمک میکنن بهش که این اتفاق بیفته. بنابراین ولیکن من میگم اون چیزی که باید در خانواده اتفاق بیفته، یعنی پدر و مادر، اون خانومی که داره اقدام میکنه برای ازدواج، اگر بفهمه چه بار سنگینی رو بر روی دوشش داره قبول میکنه، چون باید ببینید مجموعه ارتباطات رو خانوم هماهنگ بکنه. یه بحثی رو توی خانواده هستش که سن دختر نسبت به پسر آیا تفاوت داشته باشه یا نداشته باشه، بالا باشه یا پایین باشه، یا هم عرض باشه، یا اینکه اگه پایین تر باشه چقدر، اگر بالاتر باشه چقدر. من جمله از کسانی که اعتقاد دارم نباید سن پایین باشه خود من هستم. نباید سن دختر پایین نباید باشه. چرا؟ ببینید وقتی که مرد و زن دارن ازدواج میکنن، همون چیزی که پیغمبر فرمود علی علیه السلام، تو کار بیرون زهرا تو کار درون خانه انجام بده. و حضرت زهرا فرمود بهترین هدیه‌ای بود که پدر به من داد. خب تو درون خونه چه اتفاقی میفته؟ مجموعه ای از ارتباطات باید مدیریت بشه. ارتباط خودش با همسرش، ارتباط خودش با خانواده همسرش، ارتباط خودش با خانواده خودش بعد از ازدواج، این یه مقوله. حالا بعدش میاد ارتباط بچه ها با پدر، ارتباط بچه ها با خانواده پدر، ارتباط بچه ها با خانواده خودش، و بعد ارتباط همسرش با خانواده خودش، ارتباط همسرش با خانواده همسرش. مجموعه ای از ارتباطات در یک شکل ساده شد. مگه اینا کار کمه؟ اینه که بتونی ارتباط بچه ها رو با پدر تنظیم بکنی، هر کدوم سر جای خودشون باشه، این وظیفه مادره. یه مادری که اصلا تجربه از زندگی نداره، مطالعاتی نداره، سنی نداره، با ذهنیت های خام دخترانه داره میره توی خانه یه شوهر، چجوری میتونه این مجموعه پیچیدگی ها رو اصلا از هم بشکافه؟ ببینید از هم جدا بکنه. حالا این رابطه پدر و با اینها رو خب اگر تو خانواده این ارتباطات خوب شکل گرفته، نشون میده خانم خانواده، این فقط هنر خانواده است. مرد اصلا تو این زمینه استعدادی نداره. بزرگترین مردها هم تو این زمینه بی استعدادترین افراد هستن. خداوند این هنر رو در زن قرار، ببینید خداوند در وجود زن دو تا ویژگی قرار داده که مخصوص خودشه. یک ویژگی در جسمشه برای اینکه شوهرش رو جذب کنه، یک ویژگی در عاطفه هستش برای اینکه فرزندان رو جذب بکنه. ببینید شما پدر خانواده مدت ها نباشه، خانواده سرپاست، اما مادر خانواده به معنی که چند روزی همه چیز به هم میریزه، به دلیل اینکه مادر محور برقراری این ارتباط ها هستش و اون قطب آهنربایی هستش که همه رو جذب خودش میکنه و هدایت میکنه و رهبری میکنه.
متشکریم از شما دوستان عزیز. ساعت 11 و 18 دقیقه است. همچنان شنونده به نام عشق هستید. دوستان عزیز شنونده، با ادامه بحث در خدمت مهمان گرانقدرمون هستیم که تا این لحظه با متانت و صبوری بحث رو در خدمتشون پیش بردیم. جناب آقای طاهر رضی، به تقریبا لحظه های و دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. ساعت 11:20 است. ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم که بتونیم جمع‌بندی بکنیم. البته فکر میکنم یه مقدار بحثمون گسترده شد. ما جامعه، خانواده و جوانان رو
بله. خب خدمت شنوندگان عزیز، من یک مروری بکنم از تمام مباحثی که امروز مطرح شد. یک جمله رو بیشتر نمیخواستیم بگیم. همه این بحثایی که مطرح شد برای همین یک جمله بود و اون نمین استش که ما زندگیمون رو چگونه زندگی علوی، حسینی، مهدوی بکنیم. اینا ستاش یکی ها، یعنی زندگی علوی همون زندگی حسینی، زندگی حسینی همون زندگی مهدوی، هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. اگر بخوایم این رو انجام بدیم، یعنی من و شما به عنوان پدر و مادرهای جامعه یا دختر و پسرهای جامعه بخوایم زندگیمون این گونه باشه که باید باشه، یعنی رسالت ما در این زمان و هر زمان دیگه‌ای که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، و اگر ما واقعا حسینی هستیم، علوی هستیم، مهدوی هستیم، باید زندگیمون رنگ بوی اینا رو داشته باشه. منتهای مرتبه اینی که من دوست دارم زندگیم اینجوری باشه، اینی که خوشم میاد اینجوری باشه، اینی که باید اینجوری باشه با گفتن نمیشه. برای انجام شدن اونها یک سری زیرساخت‌هایی نیاز داره. ما تلاش کردیم با همه بحثایی که مطرح شد اون زیرساخت‌ها رو اشاره بکنیم. یعنی اگر شما میخوای بچت یا خود زندگی حسینی داشته باشی، باید اون فرهنگ رو تغییرش بدی. فرهنگ ساختارش اینه، تا اونجا اتفاقی نیفته اینجا اتفاقی نمیفته. اگر زیر ساخته رو درست کردی دیگه این اتوماتیک وار انجام میشه. اگر زیر ساخته رو درست نکردی، یک رفتار مصنوعی اختزایی میشه که یه بار انجام میشه 10 بار هم انجام نمیشه و اون ناظر بیرونی که بچه های ما هستن میفهمن این کار از عمق وجود شما تراوش نکرده. چرا؟ چون جزء فرهنگ، جزء جان، جزء قلب، جزء نفس شما نشده. ما اگر بخوایم این اتفاق بیفته، این کار رو انجام بدیم. و بحث دیگری که ما داریم، یک وظیفه علاوه بر اون داریم. اون وظیفمون این هستش که فرزندانی که خداوند به امانت به ما سپرده، بر همین فرهنگی که خودمون حسین دوست هستیم، اونها رو هم حسین دوست بار بیاریم. اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، لازم نیست بهش بگیم حسین خوبه. اصلا گفتن حسین خوب است نیازی نداره. حسین خوب است، همه هم میدونن خوب هستش. تو بیا به گونه ای رفتار بکن که بچه آرزو بکنه همسری مثل تو داشته باشه. اگر این گونه بود، حسینی بودن تو هم به نسل بعدت سرایت پیدا میکنه. البته معارفت هر چقدر بالاتر بره نسبت به امام حسین، این معارف را بتونی به نسل بعدت منتقل کنی، اون موقع اون علاقه عالمانه تر هم خواهد بود و هر علاقه ای که عالمانه باشه انسان رو به بهشت میبره.
انشاءالله. آقای دکتر طاهر رضی، بسیار استفاده کردیم، با مصادیق مختلفی که مطرح کردیم و پاسخهای خوبی که دریافت کردیم. امیدواریم تمام شنوندگان هم از این همراهی و مشارکت استفاده کرده باشند. اما به پایان برنامه‌مون رسیدیم. اجازه بدید بگم خدمتتون که تهیه کننده این برنامه مرضیه طبرستانی بودند، صدا بردار اکرم ناصحی، هماهنگی بانو موسوی و من هم فاطمه حاتمی که در خدمت شما بودیم. از همراهی و مشارکت شما هم سپاسگزاریم. امیدواریم قدری از سوالات شما رو در مورد سبک زندگی ابا عبدالله حسین ابن علی علیه السلام تونسته باشیم در این برنامه پاسخ بدیم. با 2 بیت شعری که تقدیمتون میکنم، به اتفاق مهمان محترم برنامه از خدمتتون خداحافظی میکنیم. چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، به غمت که هرگز، به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی. ز تو دارم این غم خوش، به جهان از این چه خوشتر، تو چه دادیم که گویم که از آن به هم ندادی.
ساقی منظور جان افروز من، ای تو آن پیر تعلق سوز من، دردهان صهبای جان پرورد را، خوش به آبی برنشان این گرد را، تا که ذکر شاه جان بازان کنم، روی دل با خانه پردازان کنم. بر هدف تیر مراد خود نشاند، گرد هستی را به کلی برفشاند. کرد ایثار آنچه گرد آورده بود، سوخت هرچان آرزو را پرده بود. از تعلق پرده دیگر نماند، سد راهی جز علی اکبر نماند. اجتهادی داشت از انداز بیش، کان یکی را نیز بردارد ز پیش.
اکبر جانم اکبر جانم اکبر، اکبر جانم اکبر جانم اکبر.
تا که اکبر با رخ افروخته، تا که اکبر با رخ افروخته، خرمن آزادگان را سوخته. آمد و افتاد از ره با شتاب، آمد و افتاد از ره با شتاب. همچو طفل عشق بر دامان باد،
که اکبر با رخ افروخته، خرمن آزادگان را سوخته. آمد و افتاد از ره با شتاب، همچو طفل عشق بر دامان باد.
ای پدر جان، ای پدر جان، همراهان بستن باد. ای پدر جان، ای پدر جان، همراهان بستن باد. مانده بار افتاده اندر ره گذار، از سپهرم آیت دلتنگی است، از سپهرم آیت دلتنگی است. اسب اکبر را چه وقت لنگی است، پیر شد هنگام رفتن ای پدر، پیر شد هنگام رفتن ای پدر. رخصتی گر هست باری زودتر. در جواب از تنگ شکر قند ریخت، در جواب از تنگ شکر قند ریخت. شکر از لبهای شکر قند ریخت، گفت ای فرزند مقبل آمدی. آفت جان رهزن دل آمدی، کرده ای از حق تجلی ای پسر. زین تجلی فتنه ها داری به سر،
کرده ای از حق تجلی ای پسر. زین تجلی فتنه ها داری به سر.
باز بهر فتنه قامت کرده ای، وح کز این قامت قیامت کرده اید. نرگست با لاله در تنازی است، نرگست با لاله در تنازی است. ملت با ارغوان در بازی است،
از روخت مست غرورم می کنی، از روخت مست غرورم می کنی، از مراد خیش دورم می کنی.
گه دلم پیش تو گاهی پیش او، گه دلم پیش تو گاهی پیش او. رو که در یک دل نمی گنجد تو دوست، رو که در یک دل نمی گنجد تو دور.
اکبر جانم اکبر جانم اکبر اکبر جانم اکبر جانم اکبر.
با آرزوی قبول سوگواری های شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دعوت می کنم همراه باشید با برنامه خیابان ایران از